جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش یک در حال عنوانی هم خودشون میگفتن ارهاب، یعنی مردم رو ترسوندن، یعنی مردم رو به تمام معنی تهدید کردن که هر گونه فعالیت اجتماعی، هر گونه اعتراض میتونه به منزله یا عمل ضد امنیتی باشه. تمام محکومیت هایی که در دادگاه جمهوری اسلامی صادر میشه در قبال وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، مدافعان محیط زیست و همه اقدام علیه جمهوری اسلامی یا امنیت ملیه. و الان هم خب عنوان محارب رو هم اضافه میکنن. 45 ساله که ایران، یعنی کشور ایران، فارغ از حکومتی که بر ایران حکم فرمایی میکنه، به میثاق‌ها پیوسته، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی، از جمله حق کار، حق اعتصاب و فرهنگی. وقتی میگم پیوسته یعنی چی؟ یعنی این میثاق‌ها در مجلس در 154 به تصویب رسیده و جنبه قانونی داره، مثل قانونی است که از پارلمان ایران بگذره. خب در قبال یک همچین مشروعیتی چطور یک شخصی، حالا یا مسئول سیاسی یا مسئول قضایی، به خودش اجازه میده بگوید که میتونیم با اینها به عنوان محارب برخورد کنیم؟
ادعای تعرض و حمله به کامیون‌ها در حالی مطرح میشود که پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی و یا شخصی متهم کرده بودند. در روزهای اخیر شمار بازداشت شدگان از 220 تن فراتر رفته است. در همین ارتباط طی 2-3 روز اخیر 6 تن در شهر کرد، 10 تن در استان کرمانشاه و 2 تن در خور و بیابانک در استان اصفهان بازداشت شدند. اما به رغم این بازداشت‌ها و نیز تهدیدها، فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از جمله از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شدند که نشانگر ادامه اعتصاب کامیونداران در شهرهای شیراز، درود، محلات و تبریز در روز سه‌شنبه بودند. در یکی از فیلم‌ها به اعتصاب رانندگان در پایانه تبریز اشاره می‌شود.
17 مه پایانه تبریز، راننده همه نشستن، کسی هم بار نمیگیره، یه خلوت، فقط راننده همه نشستن.
در فیلم دیگری هم درباره محور اصفهان شهر کرد گفته شده است.
17/7/98 اینجا محور اصلی اصفهان شهر کرد، آب آخر یا ترینی نیست.
در این میان اعتصاب کامیونداران تأثیراتی داشته است، از جمله اینکه خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از استان عراق گزارش داد که به دنبال اعتراض کامیونداران، معدنداران برای انتقال سنگ‌های خود به 11 نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیمور محلات با چالش‌های جدی مواجه شدند. به نوشته ایسنا 70% غرفه‌داران از استان‌های دیگر ایران هستند. در این ارتباط حمیدرضا محمدی، یک معدندار در استان آذربایجان غربی، به ایسنا گفته بود حتی به یک کامیون برای انتقال سنگ‌ها دسترسی نداشته‌ایم، در حالی که برای انتقال به 3 کامیون نیاز داریم. ایسنا روز سه‌شنبه در گزارش دیگری نوشت که این نمایشگاه آغاز به کار کرده است، اما توضیح نداد که معدنداران با توجه به مشکلات انتقال سنگ‌های خود چگونه در این نمایشگاه شرکت کردند.
بعد از گزارش همکارم روزبه بلحری، گزارش دوم رو تقدیمتون میکنیم. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود رکود تورمی شدید در اقتصاد ایران را برای سال جدید و سال جاری پیش بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود میگوید انتظار می‌رود میزان تورم در ایران در سال 2018 میلادی، سال جاری میلادی، به نزدیک 30% برسد و رشد اقتصادی هم به منفی 1.5% برسد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی برای سال 2019 نیز میزان تورم ایران 34.1% و میزان رشد اقتصاد هم 3.6% منفی پیش بینی شده است. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه گفتگوی کرده با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، و نخست از او در مورد نکات جدید گزارش صندوق بین‌المللی پول پرسیده است.
پیش بینی چند ماه پیش صندوق بین‌المللی با این یکی فرضش آغاز دور دوم تحریم است. در نتیجه پیش بینی های سابقش رو که از 3.5% رشد صحبت میکرد آورده پایین و منفی 1.5% رو برای رشد اقتصادی و 29.5% رو برای تورم منظور کرده. این توضیح لازم است که این نوع مؤسسات از جمله صندوق بین‌المللی با مدل های اکونومتریک کار میکنند و مدل اکونومتریک ضمن اینکه وسیله خوبیه در اقتصاد، در این حال چندان قابل اعتماد نیست، برای اینکه فرضهاش همیشه محل بحثه. به این ترتیب من فکر میکنم که رقم رکود یا رقم رشد منفی که ذکر کرده برای اقتصاد ایران واقع بینانه نیست، همینطور رقم تورمش واقع بینانه نیست، ولی به ازای مدلی که مورد استفاده هست براشون، اونا این ارقام میدن بیرون به عنوان فقط یک راهنما، میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی قابل تاکید و از کارم تکیه کردن روش نیست.
آقای منصور، فکر میکنید که پیشبینی صندوق بین‌المللی پول میتونه کمکی باشه به دولت حسن روحانی برای برنامه ریزی های بهتر و دقیق تر برای آینده؟
کاش میتونست، ولی ببینید پیشبینی ها برای مسئولان کشوری در ایران امر جدیدی نیست. اقتصاددان های دلسوز در ایران سال هاست و به ویژه در ماهای اخیر نظرهایی دادند، حتی مشاوران دولت نظرهایی دادند که مورد اعتنا قرار نگرفته، به خاطر اینکه نظام درگیر یک مشکل ساختاری است و نمیتونه از اون عبور کنه. به این ترتیب صرف دونستن نیست، این مسئله به این معنا نیست که مسئولان کشور میدونند، ولی حتی اگر بدونن نمیتونن عمل کنند. به این ترتیب من فکر نمیکنم که ده ها راهنمایی از این قبیل بتونه کمکی به مسئولان ایران بکنه.
و آقای منصور، پیشبینی اقتصاددانانی که نزدیکتر با فضای جمهوری اسلامی و مسائل اقتصادی اون آشنا هستند از آینده اقتصاد ایران بعد از 13 آبان 97 چه بوده؟
ببینید، جز ابراز نگرانی های کیفی چیزی انجام نگرفت و این روی هم رفته، درسته. یعنی در نامه هایی که 38 اقتصاددان نوشتن، ضمن که نکات نادرست وجود داره، در این حال مطالب متین وجود داره. در نامه ای که اخیرا 18 اقتصاددان دادن، باز مطالبی وجود داره که برخی هاشون موجهن. به این ترتیب پیشبینی ها روی هم رفته این است که ایران با مشکل روبرو خواهد شد، ولی چه مقدار هست این مشکل، عرض و طولش چقدر روشن نیست، به خاطر اینکه اقداماتی که دولت انجام خواهد داد در دور زدن، عرض کنم در ابداع راه های تقلب کردن، این هنوز زیاد مشخص نیست. از سوی دیگر کمک هایی که دیگران به دولت ایران وعده کردن، نظیر اتحادیه اروپا، معلوم نیست چقدر کارساز باشه. مثلا این سندیکای موازنه تجاری که اروپایی‌ها وعده می‌کنن تشکیل بدن، چه مقدار کارآمد خواهد بود، این مشخص نیست. و اینکه همکاری روس‌ها و چینی‌ها با ایران تا چند اندازه خواهد بود، آیا چینی‌ها تا جایی خواهند رفت که کالاهای مورد نیاز ایران رو از غرب و از آمریکا بگیرن به نام خودشون و تحویل ایران بدن؟ من تصور نمی‌کنم چینی‌ها این ریسک رو بکنن. به این ترتیب به زمینه‌ای می‌رسیم که با ابهام‌های زیاد توامه، از این نظر نمی‌شود حرف بسیار دقیقی زد، ولی می‌شود گفت که جمهوری اسلامی می‌رود که با مشکلات بیشتری روبرو بشه.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا بود. اما بهرام شفیع، مجری و گزارشگر با سابقه برنامه‌های ورزشی و رئیس فدراسیون هاکی ایران، روز سه‌شنبه 17 مهر ماه درگذشت. آقای شفیع در سن 62 سالگی در بیمارستان بهمن تهران بر اثر سکته درگذشته است. بهرام شفیع بیش از 30 سال مجری برنامه ورزش و مردم بود که قدیمی ترین برنامه ورزشی تلویزیون ایران محسوب می شود. آقای شفیع از 13 سال پیش هم سال 1384 ریاست فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. و خبر آخر این که بر اساس نتایج یک نظرسنجی که مؤسسه ایسپا انجام داده، بیش از 46% مردم ایران معتقدند که صدا و سیما واقعیت جامعه را منعکس نمی کند. در این نظرسنجی که مؤسسه نظرسنجی ایسپا وابسته به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را انجام داده، بیش از 45% پاسخگویان صدا و سیما را منبع مورد اعتماد کسب خبر خود اعلام کردند. شرکت کنندگان در این نظرسنجی بیش از 13% شبکه‌های اجتماعی مجاز، حدود 11% سایت‌های خبری و بیش از 7% شبکه‌های ماهواره‌ای را منبع کسب اخبار خود اعلام کردند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونیم به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا به آدرس facebook.com/radio.farda مراجعه کنید و در آنجا خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم بار دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
دادن اتفاق نبود، قلب ما در داغ نبود، یه جای آب نبود، پدرم بیمار نبود.
مرد ناشناس نوشته ی المور لئونارد، نویسنده آمریکایی، منتشر شد. این کتاب روایت مردی است که در جریان جستجوی سهامداری می‌افتد که به شماره 89 شهرت دارد و از دست قاتلانی احتمالی مخفی شده. المور لئونارد از دهه 50 میلادی با نوشتن داستان‌های جنایی و نوار به شهرت رسید و تا پایان عمرش در سال 2013 بیش از 46 رمان نوشت که بیشتر آنها در فیلم و سریال مورد اقتباس قرار گرفتند. قطار 13 دقیقه به یوما نیز از دیگر آثار اوست که به فارسی برگردانده شده. مرد ناشناس با ترجمه سیامک دلارا در 302 صفحه از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران، شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه استعفا کرد. هنوز علت این استعفا مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است ایران بالاخره حاضر شود به گفته او یک توافق واقعی با ایالات متحده داشته باشد. مدیر عامل بانک بریتانیایی استاندارد چارترد در یادداشتی به کارمندان ارشد بانک تاکید کرده که دولت آمریکا تحقیقات درباره نقض احتمالی تحریم‌های ایران را آغاز کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران از دادستان کل کشور خواست دستور یافتن عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان را صادر کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی رام در دریای شمال را صادر کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی با استناد به بازرسان تحریم‌های سازمان ملل از قاچاق زغال سنگ سومالی از طریق ایران خبر داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از کشته شدن یک مرزبان در درگیری با افراد مسلح در نقطه صفر مرزی در مریوان خبر داد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ترکیه و عربستان خواست درباره ناپدید شدن و قتل احتمالی روزنامه‌نگار عربستانی تحقیق کنند. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه با اعلام پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی گفت اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من بارونو دوست دارم اما خیابونو دوست دارم اما خطقانونو دوست دارم اما بدون تو نه 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 گل زرد رو دوست دارم اما صبح فردا رو دوست دارم اما حتی درد رو دوست دارم اما بدون تو نه 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 من زنم و دوست دارم اما با پا شدنم و دوست دارم اما مردنم و دوست دارم اما تو نباشی نه 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 مادر شدنت دوست دارم لاغر شدنت دوست دارم حتی خر شدنت دوست دارم آی نه 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 منی که یخ زده بودم قلبی که سردش بود از عشق میسوزه حالا خدایا این چه دردش بود چشامو میبندم قلبمو باز میکنم عقلم اگه چیزی گفت به اونم اعتراض میکنم چند بار زندگی برای من یکی مثل تو رو میکنه بار عاشقی میاد و میزنه دنیا تو زیر رو میکنه چشمات عیشه آتیش آتیش آتیشه لبات عیشه آتیش آتیش آتیشه چشمات عیشه آتیش آتیش آتیشه لبات عیشه آتیش آتیش آتیشه سفر کردم به هر چشمی نظر کردم چه شب پرتگاه عالم بود چه جایی خطر کردم شاعر ترینی بس من فاخر ترینی بس من تو دورم بشی از من حاضر ترینی بس من عیشه عیشه تو دلم آتیشه تو دل من دیگه عشقی جا نمیشه یا مال من میشی و من با تو مرد میشم دنیا رو نمیخوام داره گرد میشم.
چشمات عیشه عتیشه تیش عتیشه، لبهات عیشه عتیشه تیش عتیشه، چشمات عیشه عتیشه تیش عتیشه، لبهات عیشه عتیشه تیش عتیشه، چشمات عیشه عتیشه تیش عتیشه، لبهات عیشه.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
I want you to be my friend, we'll make it till the world ends.
Don't give me love governed by life, limited by these worldly eyes. I want a love that the universe can never stop, can never hurt. I want a love that will last after this world.
Space. I want you to be my friend. We'll make it till the world ends.
Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it till the world ends.
You to be my friend, we'll make it to the world ends.
Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, we'll make it to the world ends.
نقش نو.
موزه عکاسخانه شهر میزبان نمایشگاه عکس تاریخی تکیه دولت است. تکیه دولت بنایی است که به دستور ناصرالدین شاه و به منظور اجرای مراسم تعزیه و روزه‌خوانی در ایام محرم در تهران قدیم برپا شد و تا پایان دوره قاجار یکی از نمادهای مطرح شهر تهران به شمار می‌رفت. تکیه دولت به لحاظ معماری و تاریخی و به خاطر اجرای مراسم باشکوه تعزیه دارای اهمیت خاصی بوده. نمایشگاه حاضر که حاصل پژوهش چند ساله منصور کرمزاده شیرانی، پژوهشگر حوزه معماری است، بیش از 50 عکس از عکاسان ایرانی و خارجی دوره قاجار از تکیه دولت را به معرض دید عموم می‌گذارد. این نمایشگاه تا 19 مهر در موزه عکاسخانه شهر میزبان علاقه‌مندان است.
Thank you. فقط ادعا رفاقت زیادی دخالت های بیجا اظهار علاقه های غیر عادی لطف های تمیلی توقع زیادی فداکاری های عجیب و جور و باجور کمک های بزرگ اما اونم بازور بابا چقدر ادعان برخوردهای عصبی پرخاش و دوان بس دیگه بابا چقدر ادعان رفاقت زیادی دخالتهای بیران ازار نظرهای بیمارد و خاص تصمیمای جدی ولی خوب بی اساس تظاهر به علم و عقل و افکار امروزی از بس مده اصب که مایه یه دلسوزی صبر و صداقت اما خسیس و گدا زرتشتی فرداش بیدین و ایمون با غریبه هم فکر و هم نظر اما با خودی محاکمه آمیز میگذشت و یک خودی
تو 4 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها
رادیو فردا همیشه با شماست.
کردی، تماشا کردنت مثل حضور آرزو رست، شکوفه دادن عشق و بغل وا کردن رویاست. تو نه آفتاب تو نه مهتاب، تو اینی، تو زیبا نیستی زیباترینی، تو آغوشت منو پنهون کن از من، که تو تک سنگر این سرزمینی، تو با یه نیمه لبخند منو دل داده کردی، واسه دل زدن به دریا منو آماده کردی، تماشا کردنت مثل حضور آرزو رناست، شکوفه دادن عشق و بغل وا کردن رویاست.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن، انقدر بروان که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که داننده است میگن اتا و طریق تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
ظاهراً وحشت سرتاپای رهبر معظم انقلاب رو گرفته که بسیجی ها رو در ورزشگاه آزادی جمع کرده و به رخ ملت میکشه. اگه جرأت دارید اجازه بدید که مردم غیر بسیجی خودشونو به شما نشون بدن. هرچند نیازی به جرأت و اجازه شما نیست، به زودی زود مردم ما وجودشونو به جهانیان نشان خواهند داد، نه تنها به شما.
علت این که مجلس این لایحه مبارزه با پولشویی رو تصویب کرد چند تا چیزه. اول اینکه بدون اجازه رهبر اینا آب هم نمیخورن، پس موافقت رهبر پشت این قضیه هستش که اینا این لایحه رو تصویب کردن. بعدش هم اینا اگه این لایحه رو تصویب نمیکردن اصولا پولی دستشون نمیومد دیگه بعد از این که حالا بخوام به تروریست بدن یا ندن. پس اینا اول اومدن اون منبع پولی که قرار بود بسته بشه رو باز گذاشتن، گفتن حالا بذار پول بیاد با تصویب این لایحه. بعد برای دور زدن این لایحه و پول دادن به تروریست ها هم یه راهی پیدا میکنیم، این طرح رو دور میزنیم.
صدای شما صدای فرداست.
است ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معمانما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
از چه شدنم نزو خسته شدنم.